صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، دعوتتون میکنم در حالی که به ساعت 6:30 رسیدیم برنامه زندگی صبح و گفتگو رو همراهی کنید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز زندگی کن.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
در آبی خجول آسمان پرنده‌ای صفیر زد: کجاست؟ پس کجاست صبح؟ جواب دادمش: به روی بالهای تو. پرید و صبح در نگاه من نشست. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه، اولین روز هفته 14 مرداد 1402. صبحتون بخیر باشه انشالله، و روزتون رو به خوبی آغاز کرده باشید به هر شکل و صورتی که آغاز شده. این روز براتون انشالله قرین موفقیت باشه، سلامتی همراهش باشه و البته 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 حرکتتون رو به جلو مستمر. و البته خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. به اتفاق همه برا بچه های صبح گفتگو به شما صبح خیر میگیم و روز خوبی آرزو میکنیم. شما هم همراه ما باشید تا انتهای برنامه، حوالی 8:25 دقیقه. برای ما پیامک بفرستید، با ما تماس بگیرید، درباره آنچه که در ذهنتون میگذره و دوست دارید در برنامه مطرح بشه ما رو با خبر کنید. به 301035 حتما پیامک بفرستید، 2265 2285 و 2786-1035 هم دو شماره تلفنی هست که میتونید تماس بگیرید در باب موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه. ابراز نظر بفرمایید، قضاوتتون رو حتما برای ما ارسال کنید. اگر موضوعی هم به ذهنتون میرسه اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا در برنامه مطرح کنید. و البته برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که از همه این راه ها میتونید استفاده کنید برای ارتباط با ما، برای اینکه بتونید نقطه نظرات خودتون رو به ما انتقال بدید. بعد از 2 روز تعطیلی به خاطر گرما و البته روز جمعه، امیدواریم که امروزتون پر انرژی آغاز شده باشه. و البته خدا قوت و خسته نباشید میگیم به اونهایی که توی این 1-2 روز مشغول کار بودن، 2-3 روز البته، کار درمانی ها، پلیس راهبری ها و همه کسانی که شیفت بودن مثل همکارای خودمون تو سازمان صدا و سیما، بهشون خدا قوت میگیم و آغاز هفته خوبی آرزو میکنیم. 6:35 دقیقه صبحتون بخیر باشه انشالله، و امیدواریم که امروزتون قرین موفقیت و آرامش باشه.
گونش چخته دنیا بزندی، کند شهر نور الندی، حلال چرک دال سیجا گرسن گلی گدندی. گونش چخته دنیا بزندی، کند شهر نور الندی، حلال چرک دال سیجا گرسن Yaşasın o aşıkları, eşkinde olmasın hile. Ay batıp seher açanda, dağda kehlikler uçanda, ne güzeldir iki sevgi, biri birine çatan.
صبحتون بخیر باشه. 6:39 دقیقه هست. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. میخوام دعوتتون کنم که به اتفاق هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، سرکار خانم دکتر معصوم حاج حسینی، فعال محترم فرهنگی، استاد محترم حوزه و دانشگاه. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام
علیکم،
صبح شما و شنوندگان عزیزمونم بخیر و عافیت باشن ان شاء الله.
سپاسگزارم، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر حاج حسینی، ما درباره حجاب سلسله گفتگوها و مطالبی رو تقدیم شنوندگان کردیم در هفته‌های گذشته، روزهای گذشته، و رسیدیم به اینجا که امر حجاب، مقوله حجاب، یک مسئله فرهنگی هست و اگر قرار هست در حوزه فرهنگی کار خاصی انجام بدیم که به جواب هم منجر بشه، به یک مطلوب و ایدئالی منجر بشه، حتما باید بر اساس اون چارچوب‌های مقوله فرهنگی باش برخورد کرد و البته دستگاه ها، ارگان ها، نهاد های مختلفی که تو این حوزه همراه هستند باید به یک پنجره دید واحدی برسن در راستای اون مطلوبی که مد نظر هست. میخواییم با شما این رو در میون بگذاریم که توی این حوزه چقدر ارگان ها، نهاد ها، سازمان های ما تونستن در مدیریت بین بخشی، در فعالیت و توان افزایی بین بخشی هماهنگ و مؤثر عمل کنن و به هر حال اگر نه چه کار خاصی میشه انجام داد به خاطر اینکه بتونیم به اون مطلوب واحد برسیم.
اصلا موضوعشون که من ابتدا گزاره اول رو اجازه میخوام که اصلاح کنم، ما به حجاب یک مقوله صرفا فرهنگی قطعا نگاه نمی کنیم و این یه مسئله هستش که چند وجهیه. یکی از وجوه اون هم حوزه فرهنگ و عرصه فرهنگ هست، ابعاد مختلفی داره، به خصوص در سالهای اخیر و در سال گذشته، یعنی یک سال گذشته ابعاد دیگر این مسئله خودش رو به شدت پررنگ نشون داده، کما اینکه هم در جریان دشمنان خارج از کشور این به صراحت در اتاقهای فکرشون و تعیین استراتژی‌هاشون علیه ایران و رسوم ایران ستیزی به عنوان محور اصلی عملیات در واقع در موردش گفتگو میشه و سناریوهای متکثری هم پیرامون اون بسته میشه و در داخل هم به هر جهت این مسلک ها پیروانی داره، هرچند ناچیز، که نقش پیاده نظام دشمن رو ایفا میکنن و به همین معنا به حوزه حجاب در واقع به عنوان یک مبارزه سیاسی نگاه کرده میشه. حالا ولو اینکه اینها پیروان اندکی داشته باشن و اون جمهور جامعه در واقع از این موضوع مستثنا باشند، لذا این که حجاب یک مقوله صرفا فرهنگیه و صرفا با راهکارهای فرهنگی میشود به آن نگاه کرد، اگر چنین منظر نظری رو مسئولین و متولیان نظام داشته باشند قطعا در اتخاذ راهبرد و تاکتیک دچار اشکالات فراوانی خواهند شد و مدیریت مسئله به نقطه مقتضی خودش نخواهد رسید. اما این که در بخش فرهنگی دستگاه‌های فرهنگ ساز در سال‌های گذشته چگونه عمل کردند که ما به هر جهت در نقطه کنونی قرار گرفتیم که نقطه مطلوبی به این معنا از نظر جامعه اسلامی و روند جامعه اسلامی محسوب نمی شود، بله این مسئله است که قابل گفتگوه. به هر جهت ما 40 و چند سال از انقلاب اسلامی رو سپری می کنیم و جمهوری اسلامی دو بال رو که بار جمهوریت و اسلامیت هست هر دو در کنار هم و به اندازه هم می بایست کار می کرده این دو بال تا به هر جهت نظام به سمت مقصد مقصود خودش به حرکت در می آمده. اما در بخش اسلامیت متاسفانه ما دچار ضعف ها و کمکاری های جدی داریم در اون بخشی که تازه به سمت اشتباهات حرکت نکردیم، یا مغرضانه یا ناآگاهانه در رویکردهای سیاسی مختلفی که در اصحاب قدرت در کشور در دوره مجلس ها و رؤسای محترم جمهور در ادوار مختلف سیاسی پس از جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در واقع بر سر کار بودن، متاسفانه رویکرد فرهنگی هم متأثر از اون رویکردهای سیاسی دستخوش تغییرات جدی شده، تا جایی که این منصب اسلامیت نظام رو بسیار به چالش کشیده، یعنی به گونه ای بوده که اصلا در حوزه اسلامیت ما دچار اعوجاج شدیم نوعا. همونطور که مستحسرین شنوندگان از برنامه به هر جهت، دولت در مقام اجرای کابینه داره متشکل از وزرای مختلف در عرصه‌های مختلف، وزرایی که تولیگری حوزه اقتصاد رو دارن، وزرایی که تولیگری حوزه مسائل دیپلماسی رو دارن و سیاست خارجه رو تعقیب میکنن، و بخشی هم به هر جهت حوزه فرهنگ که هم در کابینه دولت یعنی حوزه اجرایی کشور، هم در بخش نهادهای حاکمیتی. این بخش بسیار پررنگی است. ما در آخرین قانون فاخر و جامعی که در حوزه عفاف و حجاب داریم که مجموعه مصوبات 427 و 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام راه‌های گسترش عفاف و حجاب در کشور هست، 32 دستگاه متولی امر حجاب دانسته میشن که در ذیل هر کدوم وظایف مشخص و مصرحی براشون در نظر گرفته شده. حدود 300 و اندی وظیفه است که از این 300 و اندی وظیفه حدود 85 درصدش رویکرد ایجابی و فرهنگ ساز داره. اما متاسفانه چه در بخش نهادهای حاکمیتی چه در بخش دستگاه‌های اجرایی ما مشاهده می‌کنیم ترک فعل‌های جدی نسبت به وظایفی که در قانون براشون مشخص شده وجود داره، اما از شهرداری‌ها، وزارت کشور، وزارتخونه‌هایی مثل وزارت علوم، وزارت بهداشت، ارزم به حضورتون که وزارت آموزش و پرورش، و در بخش نهادهای حاکمیتی هم دستگاه‌هایی مثل حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات و حتی بسیج بالاخره کمکاری‌های جدی دارن که مجموع این کمکاری‌ها مظلومیت عرصه فرهنگ رو در این زمینه هم مثل سایر زمینه‌های دیگه به بار آورده برای نظام و مردم رو و جامعه رو از اون چه که باید در اون نقطه به سر می‌بردن به هر جهت عقب‌تر نگه داشته. حالا علاوه بر این، همطور که در سوال شما هم بود، نوعاً این دستگاه‌ها متقاطع هم عمل کردن. این عدم منظومه‌واری در حرکت مجموعه نظام نسبت به موضوع فرهنگ که در ذیل اون هم موضوع عفاف و حجاب، البته از جمله موضوعات بسیار مهم و قابل توجه و از اهمیت هست، خودش رو خیلی نشون میده. این ناهماهنگی و این عدم توجه منظومه، یعنی گویا یک نقشه مشخص وجود ندارد که هر دستگاهی و هر بخشی فهم خودش رو و تیکه پازل خودش رو بخواد در اون راستا ایفا کنه، تا در مجموع این نقشه یک نقشه مهندسی شده منزه منقح به نظر بیاد. و حالا اینکه وجود داره، در صورتی که وجود داره، ما نقشه مهندسی فرهنگی کشور رو به عنوان یک سند بالادستی داریم و علاوه بر مصوبات 427 و 820 شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب، از سال 62 به این طرف در ادوار مختلف مجلس ها و دولت های مختلف قوانین بسیار زیادی وجود داره که همه در حوزه عفاف و حجاب و مسئله پوشش هست که متاسفانه نگاه میکنیم اینها به عنوان یک بسته های دست نخورده در حوزه عمل باقی مانده و متاسفانه جامعه رو به اون نقطه‌ای که باید هدایت میکرده هدایت نکرده.
با توصیفاتی که شما فرمودید و اینکه ما با امر چند وجهی چند مؤلفه مواجه هستیم و البته خب اون که درصدی که بیان فرمودیم 85 درصد بحث فرهنگی هست و ارگان ها نهادهای مختلف هستند که متولی این موضوع هستند و کمکاری هایی که صورت گرفته، میخوام بپرسیم که بعد از این کمکاری ها، بعد از احصاء این کمکاری ها چه اقداماتی باید انجام میشه؟ چون که به هر حال افرادی که توی این حوزه اومدن لااقل اعلامشون، دغدغه‌شون، دغدغه اعلامیشون بالاخره منویات قانون، نصوص قانونی بوده که باید اجرا می‌شده و نشده. حالا شما می‌فرمایید می‌خوایم ببینیم که بر اساس آنچه که صورت گرفته، آنچه که احصا شده، چه کاری می‌شد انجام داد در مقابلش؟ آیا نهادهای نظارتی ما اینجا باید ورود میکردن، آیا خیر باید اشخاص دیگه حقیقی یا حقوقی وارد عمل میشدن برای این موضوع؟
سوال بسیار خوبی رو پرسیدین. ببینین به هر جهت هر قانونی در نقطه ضمانت اجرا وجاهت لازم رو پیدا میکنه، در قانون شرع و شارع مقدس هم همینطوره، یعنی هر قانونی رو که خداوند متعال و شارع مقدس بنا میگذاره ضمانت اجرای اون همراه اون هست و درون اون وجود داره و یه نسخه بعدی نیست. اینکه امروز شما در جامعه یه زمزمه نامیمون و نامبارک رو در واقع میشنوید که حجاب یه امر صرفا فرهنگیه و باید با حوزه فرهنگ فقط به اون نقطه کمال و متعالی خودش برسه، این یک تلاوت غلط و کاملا غلط و عدم شناخت رو میرسونه از کسانی که این نوع نگاه رو به موضوع قانون دارن. و به هر جهت اون بال بازدارنده درست ممکنه حدود کمتر از 15% باشه، ولی اگر اون نباشه این 85% هم به جایگاه خودش نمیرسه. یکی از اون مسائل بازدارنده و ضمانت‌های اجرا نسبت به خود مسئولین امر هست که در ترک فعل‌ها و اشتباهات، نوعاً بعضی جاها مسئله فراتر از ترک فعله، یعنی مخالف قانون حرکت کردن بوده که در حتی در صدا و سیمای ما هم این مسئله بسیار خودش رو نشون میده، اونجایی که در سریال ها، در رویکرد برنامه سازی ها و هر جهت رویکرد زیست عفیفانه و تمجید از حجاب و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مبنای برنامه سازی قرار نمیگیره و در واقع ما شاهد میلیون ها دقیقه برنامه هستیم که روی آنتن صدا و سیمای ما میره و برخلاف موضوع عفاف و حجاب در واقع حوزه فرهنگ سازی و افکار سازی جامعه رو تولیگری میکنه.
ما تو این حوزه گاهی موقع ها
در این زمینه ببخشید مسئولین امری که مسئولیت داشتن، چون اونها که کار
رسیده جنبندی بفهمید،
بله، کار لازم رو انجام ندادن، چه اونهایی که تخلف کردن و خلاف ابلاغیات کارهایی رو انجام دادن، متأسفانه تو این زمینه بسیار بسیار ضعیف هستیم و نهادهای نظارتی مثل مجلس کمیسیون اصل 90 و قوه محترم قضایی نقش لازم رو در این زمینه ایفا نکردن تا مسئولین با ابزار نظارتی قانون بر مسند خودشون قرار بگیرن و نقش لازم رو در این زمینه اجرا کنن.
تو این حوزه میخوایم بپرسیم نقش افراد دانشگاهی مثل شما هم حالا به هر حال تو این حوزه میتونه کمک حال باشه و اینکه به هر حال افرادی که اگر نهادها متولیان امر به وظیفه خودشون عمل نمیکنن، اون وقت افرادی مثل شما تو این حوزه میتونن کمک حال باشن. حالا با اگر نقصی هست بیاین تذکر بدید و اطلاع بدید. متشکرم خانم دکتر، ممنونم از اینکه همراه ما بودید. صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
به همچنین خدا نگهدار.
بیا بریم مال شو زیده بخون، بده به گوشه دانینه بخون. بیا بریم مال هوا آریشمه، ساز توش مال صداش به گوشمه. بیا بریم مال عزیز جون دلو، بیا بریم مال، بیا بریم مال. چه بارون شوق دیدنه، جیب رهتم تا رسیدنه، خسته و بیدم زی دل تنگیا، نیگر جا دل تا سی بیدنه، نیگر جا دل تا سی بیدنه. بیا بریم مار، بیا بریم مار،
بیا بریم مار، شو زیر بهون، بره به گوشه زمینه بخون، بیا بریم ما عزیز جون دلو، بیا بریم ما، بیا بریم ما. قرار بیا بریم به پازنون، شوق دنیا و چون ستاره ها به آسمون، تو به پوش لباس چوغا تک سوار تفنگ به دست، جونم با مرام ایله مره تو به دل نشست، تو به پوش لباس چوغا تک سوار تفنگ به دست، جونم با مرام ایله مره تو به دل نشست. بیا بریم ما، بیا بریم ما، به قربون تموم مردمونو زهر قومی کشت زبونم، نگو ترکی یا عرب یا بختیاری، تو که عاشق تری دردت بجونم، تو که عاشق تری دردت بجونم. بیا بریم مال، بیا بریم مال. بیا بریم مال، شو زیر بهون، بره به گوشه دانینه بخون، بیا بریم مال عزیز جون دلو، بیا بریم مال، بیا بریم مال.
صبح شما بخیر، 6:56 هست و حتما همراه ما باشید با صبح و گفتگو، حتما برای ما پیامک بفرستید به 301035 رو البته شماره تلفن هایی که موجود هست تماس بگیرید و همراهیتون رو تا انتهای برنامه با ما داشته باشید مثل همیشه. میخوایم بریم سراغ موضوع تلفن ثابت و حق اشتراک توی این حوزه. سالها بود درباره این موضوع صحبت میشد، شنونده ها و در رسانه های مختلف حتی به این موضوع میپرداختن. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای محمد رضا بیدخام، سخنگوی محترم و مدیر کل محترم ارتباطات امور بین الملل شرکت مخابرات ایران. آقای دکتر بیدخام سلام.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح شما بخیر باشه. قربان، درباره این حق اشتراک آبونمان می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. اصل خبر رو بفرمایید و بعدم حالا بریم سراغ سوالات.
خواهش می‌کنم. همونطور که مستحضر هستید، ما سال 98 در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات که با حضور نمایندگان محترم سهامداران طبق قانون مصوبه تنظیم شد و تصویب و ابلاغ شد که بر اساس این مصوبه برای مناطق مخابراتی کشور هزینه به عنوان حق اشتراک بین 700 تا 2000 تومان در نظر گرفته شد و در صورت حسابشون اعمال شد. اما قانونی به ما ابلاغ شد از شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات، و یه هزینه حداقلی رو برای مشتریان عزیز در نظر گرفته شد که برای مناطق مختلف کشور این هزینه فرق میکنه و در مجمع صاحبان سهام منتهی به اسفند امسال هزینه حق اشتراک به خاطر اون مصوبه از صورت حساب مشتریانمون حذف شد. این در حال حاضر ما از فرداد ما هزینه به عنوان هزینه حق اشتراک از مشتریان محترم که بین 700 تا 2000 تومان بود دیگه دریافت نمی‌کنیم.
قبل تر بر این روال بود که اگر به هر حال من ایران نبودم، شهر نبودم، در منزل نبودم، به هر دلیلی دسترسی نداشتم، به هر شکلی این آبونمان چند ماه که پرداخت نمیشد سلب امتیاز از من میشد. الان این چطور هست؟
ببینید قضیه حق اشتراک با قضیه آبون یه مقدار متفاوت هست. اون برمیگرده به مبلغ
بدهی. پس فرق داره آبونمان با حق اشتراک فرق داره.
متفاوت است. بله. الان در قبضه مشتریان عزیزمون یه هزینه حداقل کارچر به تلفن ثابت هستش که اون حتی اگر تلفن مبلغی که در نظر گرفته میشه، اون اگر مشتری محترم اون بعد از دو دوره اگر قبضش رو پرداخت نکنه، خب قطعی یک طرفه میشه، یه فرآیند قانونی داره، و اگر در طول 13 ماه این قبض رو پرداخت نکنه با هر مبلغی، خب تلفن مشترک عزیزمون سلب امتیاز میشه. این یه قانون مجزز از نظر از قضیه حق الاشتراک که برای صورت مشتریان عزیزمون در نظر گرفته میشه. این سقف هم جدیدن اتفاقا تغییر پیدا کرده در حال حاضر. قبلا با 20,000 تومان صورت حساب مشتریان با مبلغ 20,000 تومان بعد از یک دوره قطع یک طرفه میشد.